سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم اجل وليك الفرج و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و ننال به ساعتم من رحمتک و فوزا اندک. هدیه محضر مقدسه و منوره حضرت زهرای عطر سلام الله علیها، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، هدیه محضر حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی کاظم علیه السلام و شادی روح ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، مخصوصا شهید سرفراز شهید بیازی زاده که این نشست و این هم اندیشی که در محضرتون هستیم به نام این شهید سرفراز هست. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان و سروران، انشاءالله دقایقی رو که در خدمتتون هستیم سعی میکنیم تا 10:45 انشاءالله به اتمام برسونیم و دوستان یک تنفسی داشته باشن. ناظر بر بحث مسئله راهیاری و ابزارهای راهیاریه، یک ایده و یک مدل جدیدی از رشد و ارتقا و توانمندسازی هست که در حقیقت با همت همه دوستان و با مدیریت و محوریت بنیاد هدایت جمع‌بندی شد، طراحی شد و به عنوان یک مدل در ارتقا و توانمندسازی امامان به کار گرفته شد. خاطر شریفتون هست ما در آذر تقریبا 98 شروع کردیم یه سری دوره‌هایی رو برگزار کردن، دوره‌های آموزشی روحانیون و مستقر، و جمع‌بندی و بازخورده که اون دوره و اون نشست این شد که مدل کارگاهی، حتی کارگاهیش، یه طرفه که الان من خدمتون هستم که بازخورد زیادی نداره، حتی اگر کارگاهی هم برگزار بشود هم بازم اون خروجی لازم و مؤثر رو نخواهد داشت. دوستان ما در بنیاد هدایت بعد از ارزیابی که از نشست‌های آموزشی روحانیون مستقر داشتن، اومدن یک مدلی رو طراحی کردن و جمع‌بندی کردن به نام مدل راهیاری. حالا ادبیاتش هم تقریبا از راهیار و استان و اینها از آبان سال گذشته شروع شد، یعنی اولین نشست راهیاران و استانی رو ما در آبان 99 برگزار کردیم در تهران و بعد از اون هم 3-4 نشست راهیاری داشتیم برای توانمند کردن شبکه راهیاری استانی. دغدغه و اولویت جدی ما برای ارتقای راهیاران شهرستانی که محضر شما هستیم به دلیل کرونا و اینکه طبیعتاً لازم بود ما لایه به لایه این رشد ارتقا رو انجام بدیم، امسال رو اولویت جدیمون در حقیقت بحث راهیار شهرستانی و مدل اساساً توانمند کردن امامان با مدل راهیاری هست. حالا طبیعتاً شما با راهیار استانی که قبلش آجای جعفری بود الان هم آجای ارودا هست آشنا هستید. من میخواستم یک گفتگو و یک در حقیقت همفکری از شما بگیرم. دوستان در حد یه جمله کوتاه برداشت خودشون رو و تلقی خودشون از راهیار توی مدته که دیدن، مواجه شدن، ارتباط داشتن، تصورشون و تلقی عزیزان از راهیار چیه؟ یعنی تعریفشون چیه اگه بخوان راهیار رو در یک جمله و راهیاری رو در یک جمله بخوان تعریف بکنن، کمک بکنن که هم فکری بکنیم با هم به صورت دو طرفه مبحث رو پیش ببریم. راهیار کیست؟ راهیاری چیست؟ یه راهنما و بلدی هست به تعبیر حاج‌آقا که در مسیر حرکت ما رو هموار میکنه، مسیر حرکت رشد ما رو. آقا سید جان محضر شما هست، خواهش کنم. احسن. احسن، خیلی جالب، تعبیرشون تعبیر درستی بود و توضیح هم که فرمودن پدر و مادر راهیار یک بچه هستند در مراحل رشد و کمال. تو اون مقطع پدر مادر راهیار بچه هستند، راهیاری میکنند و راهبری میکنند فرزند رو، هم نسبت به قضاش، هم نسبت به فکرش، هم نسبت به تحصیلش، هم نسبت به همه شؤون و همه ابعادش رو کمک میکنه. عزیز دیگری هم اگر کمک بکنه بفرما جاوزم. سلام علیکم. بله بله احسن. من بفرمایید جو. احسن. احسن. ما یکی از برکات این ظرفیت رو، یعنی این شبکه راهیاری رو خدمتتون عرض بکنم وارد بحث میشم. دوستان تو مهرواره محله همدل خدمتون عرضم که ما تقریبا از اول رمضان که شروع کردیم تا 13 14 ماه مبارک رمضان هیچ حمایت رسانه‌ای از ما نشد، یعنی نه رسانه ملی، حتی نه رسانه سازمان. خودمون هم یه رسانه قوی و مؤثر نداریم که بگیم ضریب بده و استفاده بکنه. این شبکه راهیاری، یعنی در حقیقت منطقه، استان و شهرستان زحمتی که کشیدن و بعد شبکه امامان رو توجیه کردن، پای کار آوردن، یک حرکت بسیار مؤثر و جدی رو رقم زد. راهیاری اساساً یک تجربه هست، یک الگو هست، یک مدلی هست که هم توانمند میکنه، هم ارتقا میده و هم جهت دهی میکنه و به حرکت در میاره. اگه بخوایم راهیار رو و راهیاری رو بخوایم تعبیر و تفسیر بکنیم، راهیاری یک مدل توانمندسازی همه جانبه است. حاج آقا درست فرمودند، ما مدل راهیاری صرف تئوری رشدش اساسا رشد ناقصیه. راهیاری یک مدل توانمندسازی همه جانبه است که با استفاده از تجربه، با استفاده از ارتباطات، تعاملات و با استفاده از دانش و مهارتی که راهیار به دست آورده کسب کرده، یک امامی رو در مسیر امامت رشد میده، جهت دهی میکنه و اون رو در حقیقت شبکه سازی میکنه و از این ظرفیت استفاده میکنه. این مدلی هست که بنیاد هدایت اساساً به دنبال اون هست. نشست‌های مختلف راهیارای استانی برای توجیه این مدل اساساً ما عرض کردیم، امروز هم خیلی شاید اینقدر هم ضرورت نداشت، ولی چون اولین نشست ما با حضرات هست بعد از نشست شهید ذوالفقاری فاصله زیاد شده، در حقیقت یک طرف زیاد صحبت میکنیم. از بعد از ظهر تا فردا غروب کلن بحثامون گفتگو محور و گعده محوره. کالا گعده هم دوستان میان توضیح میدن و خدمتتون خواهند بود. اساسا این مدل گفتگو محور، گعده محور هست که میتونه راهیار رو رشد بده و برای راهیار آورده های خیلی مؤثری داشته باشه. حالا سوال این است که راهیار چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اون کسی که، اون شخصی که به عنوان راهیار ما استفاده میکنیم و انتخاب میکنیم، واسه ملاکمون در انتخاب راهیار باید چی باشه؟ یا اگر کسی میخواد در مسند و در جایگاه راهیاری قرار بگیره، باید چه ویژگی هایی داشته باشه که بتونه این نقش رو درست انجام بده؟ اون پدر و مادر هست که میتوانند، تا پدر و مادر نشده نمیتونه پدر و مادر باشه. یعنی اگه کسی مجردی بچه بهش بدیم، ولو زن ولو مرد، تا مادر نشده تا پدر نشده اساسا نمیتواند نقش پدر و مادری رو درست ادا بکنه. یعنی اگر به اون جایگاه و اون در حقیقت نقطه پدر و مادری رسید، به نقطه‌ای رسید که میتواند الان نقش ایفا بکند، این نقش رو و این جایگاه رو میتونه درست ادا بکنه. یکی از شاخص‌های جدی راهیاری اینه که درک صحیحی از این گفتمان داشته باشه. اساساً گفتمان امامت یه نرم افزاریه، یک مدلیه. راهیار تا خودش این مدل رو، این گفتمان رو هضم نکرده باشه و حل نکرده و باور بهش نداشته باشه، نمیتواند راهیار درستی داشته باشه. داشتن تجربه یا یه درک صحیح از امامت، یعنی اون راهیار یا خودش باید مسجد داشته باشه، امامت کرده باشه، مسجدداری کرده باشه، یا اینکه یه درک و تلقی و تصور درستی از مسجد، مسجدداری و امامت در مسجد و محله باید داشته باشه. تا اگر این نداشته باشه نمیتواند یه راهیار خوبی برای امام باشه و امام رو درک بکنه و اونو بتونه ارتقا بده. اساساً علاقه به این مدل و داشتن یه شبکه ارتباطی قوی که بتونه با استفاده از اون ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، ارتباطات، تعاملاتی که داره بتونه در اختیار راهیار قرار بده و راهیار رو رشد بکنه. و راهیار باید اعتماد ساز باشه، یعنی فردی که میخواد به اون رو راهیاری بکنه تا اعتماد شما جلب نکرده باشه اون رو و تاش به شما اعتماد نداشته باشه، با شما در این مسیر همراه نمیشه. یه راهیار خوب اون راهیاریه که اعتماد ساز باشه. یک راهیار خوبه که الهام بخش باشه، یعنی بتونه افق رو، حرکت رو، مسیر رو، تجربه رو، ایده رو، گفتمان رو نشون بده، تبیین بکنه، الهام بده به این فرد که شما در این نقطه هستید، ظرفیت، توانت، حرکتت برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسی رو داری، این مسیرشه، این هم افقشه، این هم الگوها و ابزارهای حرکت. انگیزه بخش باید باشه. یعنی یه راهیار وقتی نشست، حتما تجربه کردید، من خودم واقعا میتونم بگم بارهای بار در بدترین شرایطی که نظام قرار داشته پای صحبت مقام معظم رهبری در اون مقطع قرار گرفتم، انگار که اصلا آقا یه افق جدیدی رو داره میبینه. در سختترین شرایط نظام حضرت آقا میاد صحبت میکنه، آدم دلگرم میشه، دلش قرص میشه. راهیار باید انگیزه بخش باشه. وقتی یه راهیاری رفت با یه امامی صحبت کرد، یک ساعت نیم ساعت گفتگو کرد، حالا یا تو گعده یا توی دیدار و سرکشی اومد بیرون، این امام ما باید یه حس جدید، یه انرژی جدید، یه انگیزه جدید، یک در حقیقت نشاط جدیدی باید پیدا بکنه و حرکت رو انجام بده. اگه این اتفاق نیفته، من برم راهیار با من صحبت بکنه، بهتر مایوس بشه یا حس و انگیزه نداشته باشه، من در راهیاری خودم برای این امام نتونستم درست عمل بکنم. پس یه راهیار خوب اینه وقتی که پای صحبت امامی نشست، حالا چه در گعده عمومی چه در حلقه خصوصی دیدار، این صحبت من و خارج شدن من به راهیار، به اون امام، تو این راهیاری یک حس جدید، یک نشاط جدید، یک انگیزه جدید ارائه بده که بتونه حرکت بکنه. اما یه چند تا توصیه برای راهیاری، کسی که میخواد راهیاری بکنه باید این رو با عقل و در حقیقت تمام وجودش به راهیار، به اون امام برسونه، نه با ابلاغ و دستور. اساساً مدل راهیاری هیچ سنخیتی با ابلاغ و دستور نداره. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که این سلسله در حقیقت ابلاغ سلسله مراتب هست، شما موظفی و مکلفی که در این انجام بدی. و حقیر از 80 سازمان تبلیغات هستم و آشنا هستم و مدل‌های مختلفی هم دو سازمان تبلیغات دیدم. گاهن بعضی از دوستان ما میخواستن مثلا یک جلسه برای روحانی مستقر برگزار بکنن، حالا روحانی مستقری ذره همراهی نمی‌کرد، میگفت که باید بیای، اگه نیای حقوقت قطع می‌کنیم. اساسا این اومدن و رفتن با این مدل بشین پاشو و دستوری و ابلاغی در مدل راهیاری هیچ نقشی نداره. راهیار و اون امام باید تو یک شرایط کاملا برادرانه و با انگیزه و با پذیرش قلبی بیان بشینن با ابلاغ و دستور، پس اساسا اتفاق نمیفته. وقت کافی رو راهیار باید داشته باشه که در اختیار امام قرار بده. حالا اگر الان زنگ بزنه، دو بار زنگ بزنه، سه بار امام زنگ بزنه، من راهیار جواب ندم، اساسا راهیاری اتفاق نیفتاده. من آخرین در حقیقت چیزی که تو این سرکشی ها و گعده ها و گفتگوها و این تجربه مال قبل از بنیاد هدایت که 2 سالی از خدمت دوستان تو بنیاد هستم، این تجربه که میخوام عرض بکنم مال زمانی که مدیر شهرستان بودم. رفتم یه امام سرکشی کردم، گفت که فلانی من 10 سال در این روستا مستقر هستم، یک نفر نیومده از من سرکشی بکنه و به من در حقیقت سر بزنه. راهیار خوب اینه که وقت کافی برای امام بذاره. راهیار خوب اینه که شنونده خوبی باشه، یعنی وقتی رفت اول بشینه گوش خوبی باشه، امام درد دلهاش و مسئله هاش و مشکلاتش رو بگه، بعد راهیار بر اساس دانشش، تجربهش، مهارتش و ابزارهایی که در اختیار داره به امام توصیه بکنه. ما تعبیرمون از راهیار پزشک متخصص لزومن نیست، چون پزشک متخصص میگه من تشخیص دادم درد شما، بیماری شما، ناراحتی شما اینه، اینم نسخشه، مینویسه و میره، میگه الله هر جا میخوای برو دارو رو پیدا بکن، میخوای پیدا نکن، من تشخیصم این بود، اینم نسخش، پولشم بده، من رفتم. راهیار یه پزشک متخصصی است که نه تنها نسخه میپیچه، بلکه نسخش همراهشه. یعنی اگر یک آمپولی، یک داروی، یک قرص، یک شربتی تجویز میکنه، همونجا به امام ارائه میده، عرضه میکنه. عرض میکنم دیگه، این مدلی که تجربه شده تا الان مدل دستوری بوده، ولی ما اساسا در بنیاد هدایت و در مدل راهیاری میگیم دستوری جواب نمیده. شما هر چقدر دستور میدی اون کار خودش میکنه. پس راهیار باید شنونده خوبی باشد و پزشک متخصصی است که وقتی تجویز میکنه یک نسخه عمومی اونجا میده بهش. حالا ممکنه یه سری داروهای تخصصی نیاز داشته باشه، اونو باید ارجاع بده. مثلا این امام ما به یک مهارت، به یک دانش، به یک تجربه، به یک ارتباطی نیاز داره، اون الان در اختیار راهیار نیست، بلکه باید بره ظرفیت سازی بکنه، اون نسخه رو، اون داروی تخصصی رو برای راهیار هموار بکنه و در اختیارش قرار بدهد. و اساسا راهیار رئیس نیست. نمیدونم دوستان مطالعه کردن یا نه، آقا من خدمت شما هستم. آخرین فرمایش سید حسن نصرالله بعد از شهادت حاج قاسم، اگر گوش نکردید، ساعت 10 تا 12 شب بود، بعد از شهادت حاج قاسم سید حسن نصرالله ویژگی های حاج قاسم رو در تعامل با حزب الله بیان کرد که حقیر جمع‌بندی کردم تو 26 بنده. اینو مطالعه بکنید میبینید که اساساً حاج قاسم در مدل ارتباط و تعامل با حزب الله یک راهیار توانمندی بود که خوب ارتباط برقرار کرد، خوب رشد داد، در کنارشون بود. خیلی جالب جملاتشو من خیلی کوتاه عرض میکنم. سید حسن فرمود حاج قاسم وقتی اومد پروژه حزب الله رو بر عهده گرفت، رفت زبان فارسی، زبان عربی رو یاد گرفت، به خاطر اینکه ارتباط بتونه برقرار بکنه. زبان عربی رو میگفت بعد از اینکه اومد در این پروژه قرار گرفت، زبان عربی رو یاد گرفت. در جنگ 33 میگه در کنار ما بود، اولین لحظه و اولین زمانی که براش مقدور بود در کنار ما بود. توی حالا اینکه فرمودید ابلاغی نیست، میگه حاج قاسم با اینکه فرمانده مقاومت بود، عملا نه لبنان بلکه جبهه مقاومت، فرماندهش حاج قاسم بود، میگفت وقتی میومد تو جمع ما مینشست، میگفت توصیه‌ام اینه، شما هر جوری صلاح میدونید، ابلاغی و دستوری نبود، میگفت من پیشنهادم و توصیه‌ام برای این مسئله، این مشکل اینه، حالا شما هر جوری صلاح میدونید، اختیار با شماست، عمل بکنید. این ارتباط تعامل و فایلش من میدم دوستان تو گروهی که دارید خدمتتون قرار میدم. تو 26 بند من خلاصه کردم اساسا مدل راهیاری حاج قاسم برای حزب الله لبنان. حاجا خدمتتون هست. بله بله سوال دوم شما مبحث قسمت دوم من بود، ابزارها که خدمتتون عرض میکنم. اما سوال اولتون ناظر بر روی کرده بنیاد هدایت چیست؟ یه شعاری داره بنیاد هدایت در ذیل لوگوش، تعالی شبکه امامت. ما اساساً وظیفه خودمون میدونیم کسی که در گفتمان امامت میخواد قرار بده، حالا خیلی خودمون هم محصور و محدود هم نمی کنیم به شبکه خودمون، یعنی الان در مهرواره اوج ما روحانیون طرح هجرت، روحانیون مبلغ عادی و ائمه جماعت مساجد هم اساساً اگه میخوان با این گفتمان امامت حرکت بکنن، وظیفه خودمون میدونیم اونها رو در زیر چتر حمایتی ارتقاء و رشد با مدل راهیاری قرار بدیم. پس رسالت ما تعالی شبکه امامت، هر طلبه‌ای که در مسجد و در سنگر مسجد میخواد بر اساس الگوی گفتمان امامت حرکت بکنه، ما وظیفه خودمون میدونیم که حمایت بکنیم این طلبه رشد بکند. حالا ابزارهامون چیه؟ یکی از ابزارها مادیه، پول حق الزحمه است که فرمودید. جالبه ما دیروز و پریروز کرمان بودیم، روز اول کرمان که خدمت دوستان بودیم، اکثر دوستان دغدغه‌شون و مسئله‌شون این بود که طلبه‌ها مشکل معیشتی دارن، مهرواره اوج اگر انجام نمی‌شود یا خوب انجام نمی‌شود یا اگر بخوایم بهتر انجام بشود، ما باید معیشت طلبه‌ها رو در حقیقت پیش‌بینی بکنیم و ببینیم. گفتگو شد، مباحثه شد، دیروز بعد از ظهر این بود که ما به دوستان و مدیران شهرستان‌ها در 5 گروه تقسیم کردیم، گفتیم شما برید مسئله‌های طلبه‌ها رو که می‌خواد به امامت برسه مسئله‌هاش چیه، مسئله‌هاش رو خودتون بررسی بکنید و اولویت بندی بکنید طلبه مسئله‌هاش چیست و راهکارش چیه. شاید باورتون نشه از 5 تا گروهی که بود یک گروه فقط زده بود مسئله معیشت، 4 تا گروه دیگه اجباری هم نبود، کاملا خودشون بودن و کاملا هم خودشون جمع‌بندی کرده بودن. 4 تا گروه دیگه مسئله جدی که طلبه‌ها و امامان رو باهاش مواجه و اولویت بندی کردن غیر از مسئله معیشت بود. حالا فرض کنیم اصلا اساساً دغدغه معیشت هم باشه. ببینید ما یکی از ابزارهای رشدمون برای امام، روی راهیار اگه بخواد امام رشد بده، یکی از ابزارهاش بله حق الزحمه است یا حمایت‌های مادی، حالا اسمش هر چی می‌ذارید. درسته؟ و اولین چیزی که معمولاً به ذهن ما متبادر میکنه و میرسه، بگیم اگه میخوام خود یک از یه امام حمایت بکنیم و رشدش بدیم، اساساً اولین چیزی که به ذهن ما متبادر میکنه بگیم خب یک پولی، یک پاکت، یک بسته معیشتی، یک چیزی پیدا کنیم هماهنگ کنیم بهش بدیم این حمایت بشه. اما من میخوام عرض کنم خدمتتون مجموعه ابزارهای دیگری هم هست که ما به صورت محوری الان عرض میکنم، بعد انشاءالله توی امروز و فردا تو گفتگوها و گعده هام و اینها بهش میرسیم، جمع‌بندی میکنیم و میبینیم که فقط ابزار پولی و مادی ابزار رشد نیست. یکی از ابزارهای جدی که مال سلف صالح ما در حوزه است و ما الان کمتر ازش استفاده میکنیم، ابزار گعده است. برای توانمند کردن و رشد امام، چه رشد از جهت انگیزه، چه از جهت دانش و چه از جهت مهارت، یعنی 3 عنصر اساسی رشد که انگیزه، دانش و مهارت هست، اساساً بیسش گعد است. جان گفتگو میکنیم دیگه، عرض میکنم تو این 2 روزه در مورد این بحث مالی گفتگو میکنیم. من ابزارها رو که عرض بکنم، بعد تو گفتگوها و تو گعده ها با هم دیگه مباحثه میکنیم. ببینید من کلا یه رو وقت دارم ابزارها رو بگم، با این ابزارها و مسائلی که داریم میخوایم با هم دیگه تو حلقه های کوچیک، چون الان شما یه نفر بحث میکنید 30 نفر دیگه باید گوش بکنن، ولی توی گعده و یه تو گعده یه نفر سوال مطرح میکنه 5 نفر گوش میکنن و همه فرصت کافی دارن گفتگو میشه. عرض کردم سوال همه دوستان تو گعده در این یک روز و نصفی با هم گفتگو میکنیم. موضوع بحث بله، موضوع بحث الان ابزارهای راهیاریه. ببینید گعده، ما یه کارگاه 110 تا امام جمع کردیم تو قم، اساتید برجسته کارآفرینی دانشگاه شریف رو آوردیم. فکر میکنید روش آموزشی اینا چی بود؟ روش آموزشی اینا برای طلبه های ما گعده بود. بله، بعد جالبه خودشون میگفتن دکترای، یعنی دکترها مثلا دکتر یونجی و دکترای دیگه که اساساً آدم های سرشناس ملی هستن در حوزه کارآفرینی، بیس کارشون گعده بود. بعد خودشون هم میگفتن ما این گعده رو از شما طلبه ها گرفتیم، مدلی بود که شما تو حوزه تجربه کردید. حالا گعده رو آقای موحد با جزئیاتش، با شاخصهاش و ویژگیهاش براتون انشاءالله بعد از حقیر کامل توضیح میدن. پس یکی از ابزارهای جدی گعده است. دومیش ابزار سرکشیه، رفتن و دیدن و آمدن و هویت بخشی و سرکشی از امام و خدا قوت بهش گفتن، یکی از ابزارهای رشد امام انگیزه پیدا میکنه. در این رفت و آمدها یک مشکلی رو، یک تجربه ای رو شما از جای دیگه احسا کردید، دارید دانش، دارید مهارت، دارید تجربه، دارید میرید میبینید امام با هیئت امنا گیره، مسئله داره، با خانوادهش مسئله داره، با تربیت و کادرسازی مسئله داره، مهارت مدیریت مسجد نداره، یه تجربه بهش منتقل میکنید، امام مسئلهش حل میشه و گیرش تو اون مسجد حل میشه، رشد میکنه، مانعی داره تو حرکتش، شما در این دیدار و سرکشی اون رو در حقیقت برطرف میکنید، امام رشد میکنه، حرکت میکنه و پیش میره. یکی از ابزارهای جدی رشد مشاوره است. مشاوره، یه مشاوره عمومی داریم که طب ما همه طلبه ها از باب اینکه محل شور مردم هستیم از دست هممون هم برمیاد، خیلی کار پیچیده و سختی هم نیست. اساسا مشاوره یعنی بیس اولش و پایه اولش یعنی گوش خوب بودن. اگر شما رفتید و نشستید پای یک امامی، گوش خوبی بودید، اذن خیر بودید و شنیدید، یک بخش از مشکلات اون حل شده. من مدیر شهرستان بودم، شما هم هستید، در روزم ممکنه ارباب رجوعای مختلفی داشته باشید که اساساً در حوزه شرح وظایف شما نیست، کاری هم از دست شما بر نمیاد، منتها پناه آورده به سازمان تبلیغات و به یه مدیر طلبه فرهنگی، اومده اونجا نیم ساعت یک ساعت هم وقت شما رو میگیره. من وقت میذاشتم میشنیدم، بعد آخرش مثلا حالا یه توصیه اخلاقی یا یک حدیثی یا یک در حقیقت، چون کاری از دستم اصلا بر نمیاد در بعضی از حوزه ها، وقتی میرفت میگفت فلانی تو همین که شنیدی حرف منو و برام وقت گذاشتی برای من خیلیه، من دارم راضی از اینجا میرم، اینکه شنیدی پای صحبت من و درد دل من و مسئله من راضی دارم از اینجا میرم. اینه که ما مشاوره، یک بخش اساسی شنیدن، گوش خوب بودنه. بعد که شنیدم، مشاوره دو بخش داره، یه بخش عمومیه که میتونیم از دستمون بر میاد توصیه میکنیم، تجربه میدیم، دانش میدیم، مهارت میدیم. یک بخش هم تخصصیه، حالا تو حوزه تربیت، تو حوزه خانواده است، تو حوزه کادرسازی، در حوزه مدیریت مسجد یا حوزه های دیگره، اینجا حمایت تخصصی نیاز دارم، باید ارجاع بدم، حالا از کسی میشناسم، مجموعه میشناسم، جای مرکز مشاوره میشناسم، باید ارجاع بدم، فراهم بکنم، ارتباط برقرار بشه. یکی از ابزارهای جدی رشد عملیات به این معنا، ما گاهن دوستان ما میگن که آقا شما بنیاد هدایت چرا اینقدر عملیات تعریف میکنید؟ اساسا امام و شبکه راهیاری در دل عملیات رشد میکنه، نمیگم تنها ابزارها، ولی یکی از ابزارهای مهم و خوب برای رشد امام و شبکه راهیاری عملیاته. در دل عملیات اشکالات در میاد، الان تو دل این عملیات ما میخوایم اطلاعات مسجد رو در بیاریم و شناسایی بکنیم، در دل عملیات شبکه شناسایی میشه، افراد شناسایی میشه، ظرفیت ها شناسایی میشه، ارتباطات و تعاملات برقرار میشه، افراد توانشون بالا میره، شبکه ارتباطشون قوی تر میشه. عملیات هایی که ما به صورت فصلی و مقطعی با یه جهتگیری خاصی طراحی میکنیم، اساسا هدفمون صرف عملیاته نیست، بلکه در پشت اون عملیاته یه هدف جدیتری در مد نظرمون هست، اونم ارتقای شبکه است، حالا چه شبکه امام چه شبکه راهیاری. هویت بخشی یکی از ابزارهای جدیه. من همه مدیران شهرستان صفحه اینستاگرام دارن، تقریبا حالا نمیگم 100%شون، اکثرا رو من رصد میکنم و وقت میذارم میبینم و اکثرا هم تو شبکه‌هاشون هستم، واقعا نمیبینم، نمیگم اصلا نیستا، ولی واقعا نمیبینم اون انتظاری که طلبه‌ای که تو استانش، تو شهرش، تو روستاش داره زحمت میکشه به این هویت بخشی بکنه، یه پوستر ایجاد بکنه، گزارشش رو، فعالیتش رو به نام خودش، به نام خودش تو صفحه سازمان تبلیغات معرفی بکنه. اینی که ما دغدغه داریم و مسئله داریم افراد خوب برجسته شناسایی بشن، جای فلاح ما، مسئول خبر ما در بنیاد هدایت هستند و زحمت ضریب دادن هویت رسانه‌ای رو و هویت خبری رو بر دوستان انجام میدن. وقتی یه امام میاد توی صدر اخبار قرار میگیره، حالا یا خبر یا تلویزیون یا گزارشات، احساس هویت میکنه. من یه طلبه‌ای رو دعوت کردم به عنوان امام فعال کشوری، در جمع هیئت امنای بنیاد هدایت اومد گزارش داد. هیئت امنا کیا بودن؟ آیت الله جزائری، آیت الله مهدوی اصفهان، خبرگان رهبری، حاجای پناهیان، حاجای ماندگاری، حاجای عالی، حاجای برادران، حاجای قومی، حاجای عزت زمانی. هیئت امنای الحمدلله از برجسته و خوبی داریم در بنیاد هدایت. این طلبه را آوردم 5 دقیقه گزارش داد. گفتم بیا شما گزارش بده. وقتی اومد بیرون گفت فلانی، اولین باره من تو این همه کار و زحمت کشیدم، از من احساس کردم تجلیل شد. اومدم در یه جمع عظیم اینجوری فعالیت خودم رو تو 5 دقیقه گزارش دادم. وقتی از خاص خارج بشه، حاجای پناهیان گفت که به این دو تا جایزه باید بدید. یه جایزه به خاطر ارائه اون فعالیتاش که یه طلب این همه تونسته تو مسجد فعالیت بکنه، دو به خاطر ارائهش. خیلی جالب بود. گفت اگر من میخواستم این فعالیت ها رو تو 5 دقیقه ارائه بدم، من نمیتونستم. هویت میدیم. یه طلبه رو شما ببرید توی فرمانداری، با فرماندار بنشونید، با امام جمعه جلسه بذارید، با شورای عمومی شهر جلسات جلسه بذارید، طلبه موفقتون ببرید ارائه بده، گزارش بده، هویت بهش بدید. تو صفحات این اینستاگرامتون گزارشش رو به نام اون طلبه. من به شدت، من که میگم سیاست بنیاد هدایته که ما گزارشات طلبه ها رو به نام سازمان تبلیغات شهرستان گزارش بدیم، این خط قرمز ما سمه. یعنی اگر اون طلبه احساس میکنه اون داره کار میکنه، شما داری به نام خودت میزنی. دوستانی که تو گروه امام محلات بودن یادشونه، من به هیچ وجه هیچ گزارشی رو نمیذاشتم به نام سازمان تبلیغات زده بشه. میگفتم شهرستان، مسجد، امام مسجد چه فعالیتی کرده. هویت رو به نام اون طلبه باید برجسته بشه، اون مسجد، اون طلبه، اون فعالیت باید گفته ضریب داده بشه. اینکه سازمان تبلیغات انجام شده یا انجام نشده اصلا مهم نیست. من رفتم شبکه 2 مهرواره محله همدل رو ارائه دادن، از جلسه در اومدم بیرون دوستان زنگ زدن گفتن چرا اسمی از سازمان تبلیغات نبردی؟ گفتم قرار نیست اسمی از سازمان تبلیغات برده بشه، کار مردمیه، باید مردمی هم پیش بره. پس هویت بخشی به اون طلبه و ضریب دادن رسانه‌ای به فعالیت‌هاش از حمایت‌های مالی به مراتب قوی‌تره و اثرگذارتره. شما نهایت می‌خوای طلبه جمع کنی، 100 تومن بهش، 200 تومن بهش بخوای بدی، ولی وقتی اینو بردی تو شبکه، تو رسانه، توی خبر، توی جلسه، توی جلسه با فرماندار، هویت بهش دادید، ارتباطاتشو برقرار کردید، مسئله‌اش رو مطرح کردید و مسئله‌اش حل شد، این طلبه هویت پیدا میکنه. ارزشش و اهمیتش خیلی بیشتر از بحثای مادی و مالی هست. و اردو یکی از ظرفیت‌های خوبه، اردو یکی از ظرفیت‌های خوب رشد امامه، یکی از ابزارهای خوب رشد امامه. ما چرا زحمت میدیم به دوستان رو بیان جمع بشن دور هم دیگه بشینیم؟ یکی از استانها یک کار خیلی خوبی انجام داده بود، بچه‌های طلبه‌های مستقر رو اردو برده بود مشهد. یک کار خیلی خوب، اردوی تربیتی هدفمند اساساً آورده، با هدف شناخسایی، با هدف رشد، با هدف تربیت، اومده هویت داده. این اردو بردن و دور هم جمع کردن و کنار هم قرار گرفتن و با هم نشستن و برخاستن باعث رشد امام میشه. تدریس، یه طلبه رو شرایط فراهم کنید تدریس بکنه، یا محصولات بهش بدیم یا خدمات بهش بدیم، خدمتتون عرضم، یا آموزش بدیم. ما نمیگیم آموزش داده نشود، بلکه آموزش با رصد و شناسایی درست. حاجا آخرین عرض من باشه، ببخشید. ببینید ما اساساً در آموزش چیکار میکنیم؟ میشینیم بگیم خب الان به نظر من میرسه مثلا باید طلبه سخنوری یاد بگیره، یه جلسه میذاریم، یکی دیر میاد، یکی زود میاد، حس نمیگیره. ما میگیم آموزش چطور باید داده بشه؟ آموزش تو دل گعده ها، دور هم که جمع میشن 5 تا 10 تا طلبه دور هم جمع شدن، با هم همفکری میکنن، احساس نیاز میکنن که باید این فصل، این مجموعه و این درس، باید این کارگاه باید ببینن. وقتی خودشون گفتگو کردن، به جمع‌بندی رسیدن، به این نتیجه رسیدن که باید این رو صحبت بکنن، اون وقت زمان آموزشه. ولی که ما بدون نیاز سنجی از مخاطب بهش آموزش بدیم، دور از محضر شما سوء هاضمه میگیره. کسی که تشنش نیست بهش آب میدیم، کسی که گرسنش نیست بهش غذا میدیم. ولی اگر نیاز بگه آقا من تشنمه، شما بهش آب بدی، بگه من گرسنمه، بهش غذا بدید، اون وقت هست که این آموزش رو حس میگیره، ارتباط برقرار میکنه و میتونه کمک بکنه. اساساً ابزارهای در حقیقت ارتقا رشد ما یکی از ابزارهای متعدد و متنوعی هست که یک بخشش مالیه که انشاءالله تو جلسات و گعدها با هم دیگه گفتگو میکنیم. ممنون از حوصله که خرج دادید.